اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 25 ماه اپریل با خبرهای از جهان و افغانستان آغاز میکنیم که میرویس رحمانی با توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما امروز با نشر گزارش از پیشرفت افغانستان در عرصه مبارزه با فساد استقبال کرد و گفت که حکومت وحدت ملی با وجود آزمون‌ها در بخش مبارزه با فساد دستاوردهایی داشته است. گزارش همچنین می‌افزاید که فساد اداری بر تمام عرصه‌های زندگی افغان‌ها تأثیر منفی گذاشته و نیز مانع تأمین صلح و رفاه پایدار گردیده است. جزئیات بیشتر این خبر را پس از بخش خبرها فراموش نکنید. مقام‌های امنیتی زابل می‌گویند که شب گذشته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و خارجی در ولسوالی خاک افغانان ولایت، یک قمندان ارشد گروه داعش بازداشت شد. میرویس نوروزی، قمندان امنی زابل، به صدای آمریکا گفت که فرد بازداشت شده خالد آخندزاده نام دارد و قمندان عمومی داعش در زابل بود. در عملیات شب گذشته 5 تن از افراد آخندزاده نیز بازداشت و 6 جنگجوی آن گروه کشته شده است. یک مقام امنیت ملی زابل که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که این اولین عملیات مهم و موفق بر ضد رهبری گروه داعش در زابل بود که تاکنون انجام شده است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اتهامات ایالات متحده را مبنی بر حمایت تسلیحاتی مسکو از گروه طالبان به اساس خواند. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان، دیروز گفت که گزارش‌هایی را مبنی بر حمایت روسیه از گروه طالبان به شمول کمک تسلیحاتی مسکو به آن گروه رد نمی‌کند. در اثر انفجار یک بم کنار جاده در منطقه کرمجنسی در پاکستان، حداقل 14 نفر کشته شد. کشته شدگان از اقلیت شیعه پاکستان بودند. مسئولیت این حمله را جماعت الاحرار، شاخه انشابی گروه طالبان پاکستانی، بر عهده گرفته و سخنگوی جماعت الاحرار گفت که هدف این بمبگذاری شیعه بوده است. در این انفجار 9 نفر زخمی شده است. حدود 20% جمعیت 190 میلیونی پاکستان را شیعه ها تشکیل می دهند. اردوی پاکستان امروز از اعدام 4 تنروی طالب خبر داد که به گفته مقام‌های پاکستانی از سوی محکمه نظامی آن کشور به مرگ محکوم شده بودند. اعلامیه اردوی پاکستان از این 4 طالب با نام‌های رحمان الدین، مشتاق خان، عبید الرحمن و ظفر اقبال یاد کرده و گفته است که آنان به جرم حمله بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان پاکستانی محاکمه و اعدام شدند. حدود 2 هفته پیش نیز مقام‌های نظامی پاکستان از اعدام 2 تنرو دیگر طالب خبر داده بودند. پس از حمله مرگبار طالبان بر یک مکتب اردو در پشاور که منجر به مرگ حدود 150 نفر شد، حکومت پاکستان محکمه نظامی را برای محاکمه تنروان ایجاد کرد. در اثر حملات هوایی بر مناطق تحت کنترل شورشیان سوری در ولایت ادلب، حداقل 12 نفر کشته شد و به یک شفاخانه شدید آسیب رسید. از حفیظ آصفی می‌شنویم.
کارمندان صحی محل و گروه ناظر حقوق بشر سوریه با بیان این مطلب افزودند که تاکنون معلوم نیست این حملات توسط تیارهای جنگی روسیه انجام شده است و یا حکومت سوریه. ولایت ادلب یکی از پایگاه‌های اصلی شورشیان سوری است که در آنجا هنوز هم بر مناطق زیاد کنترل دارند. اخیراً حملات تیارهای جنگی روسیه و حکومت سوریه بر مواضع شورشیان سوری در ادلب افزایش یافته است.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، گفت که برای جلوگیری از وقوع قحطی در یمن به کمک‌های هنگفت مالی نیاز است. آقای گوترش همچنین از جناح‌های متخاصم جنگ یمن خواست تا در رساندن کمک بشر دوستانه به یمنی ها یاری رسانند. منشی عمومی ملل متحد گفت که آن سازمان خواستار 1.2 میلیارد دلار به منظور رسیدگی به بحران بشری در یمن شده است، ولی تاکنون صرف 15% این رقم به دست آمده است. او افزود که در یمن در هر دقیقه یک طفل زیر سن 5 سال در اثر عوامل قابل جلوگیری جان خود را از دست می دهد. نیروهای عراقی امروز بزرگترین منطقه غرب موصل را از تصرف داعش بیرون ساختند. شرق موصل در ماه جنوری از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شد، اما جنگ برای بیرون راندن داعش از غرب موصل، دومین شهر بزرگ عراق، هنوز هم ادامه دارد. در این حال شبه نظامیان عمدتاً شیعه مورد حمایت حکومت عراق گفتند که امروز عملیات بازپسگیری منطقه الهدر را از داعش آغاز کردند. الهدر در جنوب موصل است و در فهرست میراث‌های جهانی یونسکو قرار دارد. کره شمالی امروز به مناسبت سالروز تشکیل اردویان کشور تمرینات بزرگ نظامی برگزار کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
برگزاری این تمرین‌های نظامی همزمان با رسیدن یک تحت البحری ایالات متحده به کره جنوبی همراه بود. تنش‌ها به خاطر احتمال آزمایش بم هسته‌ای توسط کره شمالی و احتمال حمله آمریکا به آن کشور اخیراً در شبه جزیره کره افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند روز پیش کشتی‌های جنگی این کشور را به شمول یک کشتی تیاره بردار به عنوان هشداریه با کره شمالی و نشانه همبستگی با ژاپن و کره جنوبی متحدین واشنگتن به سوی شبه جزیره کره اعزام کرد.
و مفتشین اتحادیه اروپایی گفتند که مراکز ثبت و رسیدگی به امور پناهجویان در یونان و ایتالیا مملو از مهاجران و پناهجویان شده است. به گفته این مفتشین، به منظور رسیدگی به پناهجویان به کارمندان بیشتر، به ویژه برای کمک به کودکان در این مراکز اشد ضرورت است. در گزارشی که امروز نشر شده آمده است که شمار پناهجویان تازه وارد به جزایر یونان بیشتر از پناهجویان است که پس از ثبت و طی مراحل اسنادشان این ساحات را ترک می‌گویند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. والا هم می‌پردازیم به گزارش‌های این برنامه خبری. در این برنامه گزارش‌های در رابطه با نشر گزارش از طرف ملل متحد که از پیشرفت‌های افغانستان در عرصه مبارزه با فساد استقبال کرده می‌شویم. همچنان گزارش داریم در رابطه با درخواست‌های طلاق در ولایت هرات که از سوی زنان در نهادهای عدلی و قضایی به ثبت رسیدند. همچنان در گزارش‌های از جهان می‌شنویم که واکنش در مورد اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه چگونه بوده، و همچنان در رابطه با مسئله قحطی در کشورهای جنگ زده به خصوص یمن گزارش در این مسئله پیشکش میشم. نخست گزارش داریم در رابطه با دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یونما که امروز با نشر گزارش از پیشرفت افغانستان در عرصه مبارزه با فساد استقبال کرده و گفته که حکومت وحدت ملی با وجود آزمون‌ها در بخش مبارزه با فساد دستاوردهای داشته. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز با سپردن یک نسخه این گزارش به دولت افغانستان گفت که حکومت افغانستان برای آینده این کشور باید با معضل فساد اداری به گونه جدی مبارزه کند. آقای تدامیچی یاماموتو همچنان هشدار داد که فساد اداری مانع خودکفایی و آزاد بودن افغانستان شده است و نیز منابع ارزشمندی را ضایع کرده است که از آنها در کاهش فقر میشد استفاده کرد. همان طوری که ریشه گرفتن فساد اداری در افغانستان سالها زمان را در بر گرفت، ریشه کن ساختن آن نیز سالها زمان را در بر خواهد گرفت. ایجاب می کند تا یک استراتژی دراز مدت ایجاد و تعهد دواندار صورت بگیرد تا به چالش های موجود و منافعی که افغانستان با آن در تقابل است رسیدگی و مبارزه صورت بگیرد. در افغانستانی که فساد اداری به گونه سیستماتیک ریشه دوانیده است، این نخستین بار است که یونما با تهیه چنین گزارش پیشنهادهایی را به دولت افغانستان ارائه می کند تا حکومت این کشور با گنجانیدن آنها در پالیسی های مبارزه با فساد اداری کمک دوامدار جامعه جهانی را حفظ و گسترش بدهد. حکومت افغانستان نیز می گوید که قدم های اساسی را برای نابودی فساد اداری برداشته است.
قدم هایی که باعث پروسیجر در رابطه با قانون مبارزه فساد اداری باید برداشته شود و اون
نشد قانون تدبیر کنیم، شاید دایندی نزدیک ما بعد از او کشای خود نهایی بسازیم. ولی چیزی که انجام شده به حیث تعهدات ما در رابطه با کنونسیون وردت فساد اداری، او در کود جدای افغانستان که از طرف وزارت عدلیه کاملا نهایی شده او گنجانده شده و او هم یک قدم بزرگی است در مبارزه برابر فساد اداری در افغانستان.
اما گزارش یوناما همچنان نشان می دهد که نبود یک برنامه ملی مبارزه با فساد اداری، تطبیق پالیسی های گوناگون، حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات، جانبداری های سیاسی و مداخلات بیرونی روی تصمیم گیری ها از چالش های اصلی در کار مبارزه با فساد اداری هستند.
گزارش تاکید جدی کرده است برای تامین امنیت و مسئولیت آن افرادی که می خواهند برای مبارزه با فساد اداری گام بردارند.
در گزارش یوناما هرچند از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تمجید شده است، اما این گزارش همچنان پیشنهاد کرده است که برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیاز به اصلاحات بیشتر نیست، بلکه تطبیق مسرتر اصلاحاتی که پیشتر صورت گرفتن نیز میتوانند فساد اداری را نابود سازند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بیش از 90% از درخواست های طلاق در ولایت هرات از سوی زنان در نهادهای عدلی و قضایی به ثبت رسیده. مسئولان محکمه شهری هرات میگن که تنها در سال 1395 خورشیدی 132 طلاق نامه را صادر کردند که اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت ها از عمده ترین عوامل جدایی زوج ها محسوب میشه. جزئیات بیشتر در گزارش از خلیل نورزایی.
مسئولان محکمه شهری هرات میگویند در سال 1395 بیش از 950 قضیه شکایت و درخواست را ثبت کردند، در حالی که در سال 1394 خورشیدی این رقم به 926 قضیه میرسد. به گفته این مقام ها در سال 1394 شمسی 80% قضایا منجر به جدایی زوجین شده بود، اما سال گذشته توانستند که آمار درخواست طلاق نامه ها را تا حدی کاهش داده و زوجین را علاقمند به ادامه زندگی کنند. بصیر احمد نوری رئیس دیوان شهری محکمه خانواده در هرات میگوید بیشترین درخواست طلاق در این ولایت به زنانی برمیگردد که خواهان جدایی از همسرانشان به دلایلی چون عدم پرداخت نفقه، اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت بودند.
در سال 1395 به تعداد 954 قضیه به محکمه مصرف رسیده که از جمله 361 فیصله صورت گرفته و به تعداد 132 طلاق خط اجرا کرده این سال. عوامل ازدواج های زیر سن هست، فقر اقتصادی هست، مداخله های بیموریدی که از طرف فامیلا صورت میگیرد، خشونت هست. یک تعداد زیادی از این فیصلهایی که ما صادر کردیم زیادتر طلاق های بوده که شوهرای نقایب بود یا به مهاجرت بوده یا معتاد بودن به محکمه حاضر نشد.
پشت دروازه محکمه فامیلی هرات زنان زیادی را میتوان یافت که در انتظار صدور حکم طلاق هستند. این زنان میگویند درد و رنج های بیش از حد در زندگی آنها را وادار به جدایی از همسرانشان کرده است. یکی از این زنان که دو فرزند دارد و از گفتن نامش امتناع کرد میگوید به دلیل خشونت، نداشتن نفقه و اعتیاد خواهان جدایی از همسرش شده است.
من مشکل بزینه که شوهر من معتاده. 4 سال میشه که من تایید بی سرنوش به خانه پدر خود زندگی میکنم همراه دو طفل. خرج من اونا رو میدم. وقتی هم که به من مدت یک سال هم که من خدیه زندگی میکردم، این تشوام شد که به هفته من چیزی هم نمیدیدم من بخورم. بازم خدیه صبر تحمل خود میکنم. 4 دفعه من بردم اون ترک دادم. من ترک اعتیاد. او ترک نکرد. حالی هم به زیر مرحله رسیده که من طلاق بگیرم. اما اجباری طلاق میگیرم.
عالمان دین در ولایت هرات نیز میگویند در اسلام طلاق زمانی بر زوجین روا میباشد که دیگر راهی برای ادامه زندگی مشترک وجود نداشته باشد. مولوی غلام حضرت حنفی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
طلاق سد نکاح است. تفریق زمانی صورت میگیره که دیگه امکان زندگی به بین زن شوهر نباشه، خطرات بسیار مهمی در عقب داشته باشه. بعد از تشخیص قاضی وقت که دیگه امکان نداشته باشه بین زوجین، باز قاضی حکم به تفریق میکنه.
فعالان مدنی نیز بر این باورند که طلاق رفته رفته به یک فرهنگ بدل شده و از کشورهای همسایه به جامعه افغانی راه پیدا کرده است. حسین نیکزاد مسئول شبکه زنان افغان در هرات میگوید مسئولین باید با آگاهی دادن به خانواده ها خصوصا زوجین و بیان چالش های بعد از طلاق از روند روبرشت تفریق در جامعه جلوگیری کنند.
کم کم به یک فرهنگ تبدیل شده و فعالیت های زیاده انجام نشده در قسمت پیشگیری. متاسفانه طوری شده که کلانها هم به نحو مداخلات بیجایی دارند در زندگی جوانها و این را نادیده گرفته نمیتونیم که بعضی چیزهای را از فرهنگ های مردم دیگه به داخل کشور ما آماده و به قدم اولی فرهنگ ها فرهنگ ادب پذیرش یک دیگره، چون جزئی نگری بسیار هسته و انتقاد پذیری هم کم، از او خاطر مشکلات ایجاد میشه.
با اینکه شماری از فعالان حقوق زن افزایش آمار طلاق را نگران کننده نمی‌دانند و آن را به بلند رفتن سطح آگاهی زنان از حقوقشان نسبت می‌دهند، اما واقعیت این است که زنان مطلقه در جامعه افغانی با مشکلات زیادی برای ادامه زندگی و امرار معاش روبرو هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
دوست عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، عملیات برای پسگیری راه میانه در قد و خواجه باهودین، در اثر ای عملیات 8 پلیس و 11 تن از جنگجویان مسلح طالب کشته شدند. برای جزئیات بیشتر و آخرین تحولات رویداد، جناب آقای سنت الله تیمور، سخنگوی والی تخار، روی خط داریم که در مورد معلومات میدن. آقای تیمور، سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا بشنوین. بله آقای تیمور.
سلام.
بله، ما صدای شما رو نمیشنوم. کما که موقعیت خود تغییر بدین. بله، صدای ما رو دارین؟ بله آقای تیمور. بله بفرمایید، من میخواستم از آخرین تحولات در بله بفرمایید.
که شما در جریان هستین، روز گذشته اینات در خطوط ما در ولسوالی خواجه باهودین با وجود آمده بود اسیر اکمالاتی و رسولی در قد مسدود ساخته بودن. پوستهای ما در این مسیر بود، پی در پی تعدادش هم به خط نشینی تکتیکی مواجه شده بودن و یکی از این پوسته ها هم سقوط کرده بود. میشنوین صدای مرا؟
بله بله، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
امروز ساعت 8 عملیات بازپسگیری و باز کردن راه اکمالاتی ولسوالی در قدر ما آغاز کردیم. درگیری همکنون که ما با شما صحبت میکنم در چندین استقامت این ولسوالی ادامه داره. ما دقیقا در ساحه به نام القناق است، در این ساحه هستیم. قسمت های بیشتری روستا به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرده.
بله،
پیشروی ما ادامه داشت برای از اینکه ماین زیاد فرض شده در ساحات مختلف. ما نتونستیم کاملا این راه اکمالاتی را باز بکنیم.
جناب آقای تیمور، گفته می شد که در این عملیات از نیروهای هوایی هم استفاده شده برای بقبراندن مخالف ها، درست است؟
دقیقا عملیات هوایی تا شام با ما بودن و بمبارد که از سوی عملیات هوایی صورت گرفته مؤثر هم بوده، تلفات سنگین به دشمن وارد شده.
در حال حاضر که ساعت حوالی 8 شام است، وضعیت در چی حال است؟ آیا درگیری ها ادامه داره و یا موقتا آتش بس برقرار شده، درگیری وجود نداره؟
درگیری هم اکنون شاید شما صداش هم بشنوین دیرامه دارد. ما در سوق اداره در محل که مربوط به القناق میشه در اونجا هستیم.
متاسفانه تماس تلفنی را با آقای تیمور، سخنگوی والی تخار عزیز دادیم که اونا در رابطه با ادامه عملیات برای بازپسگیری راه میانه ولسوالی های در قد و خواجه باهودین به شکل مستقیم گزارش دادن. حال هم برمیگردیم به گزارش ها. فرانسوی ها هفتم ماه می برای بار دوم به پای صندوق های رای میرن و رئیس جمهور جدید خود انتخاب میکنن. با وجود یک کمپاین طولانی و خسته کننده، مردم فرانسه در حال حاضر تغییر در حکومت انتظار دارن، اما بسیاری از افراد آجندای ملیگرای مارین لوپن کاندید راست افراطی را رد میکنن که خواهان خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی است. اما مانوئل مکرون رقیب خانم لوپن در انتخابات چهره تازه در صحنه سیاسی فرانسه است که شماره از رای دهندگان مکرون به عنوان نماینده طبقه و نخبه کشور می دانند. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از ژیلا سمی می شنویم.
پیروزی امانوئل مکرون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و چند نظرخواهی آمن نشان می دهد که امکان دارد این سیاستمدار جوان در دور دوم رای گیری به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه انتخاب شود. اما این پیروزی به گفته لوغماندیول تحلیلگر در شورای اتلانتیک یک نتیجه نهایی نیست.
People from the working class, they don't like Marine Le Pen, but they might not like Macron as well because they see him as a
طبقه متوسط مردم لوپن را نمیپسندند و شاید به مکرون هم علاقمند نباشند، زیرا آنها مکرون را به عنوان نماینده بانک‌های بزرگ و طبقه نخبه می‌بینند.
اگر این سیاستمدار جوان در انتخابات برنده شود، حزب آن مخش یا در حرکت او کاندیدان خود را در انتخابات پارلمانی معرفی خواهند کرد. اما مندول میگوید این حزب زیاد مطمئن نیست که از حمایت کافی برای ایجاد یک حکومت باثبات برخوردار باشد.
What we call the third tour of the election in France, which will be the parliamentary elections, could sort of, you know,
انتخابات پارلمانی که ما آن را دور سوم انتخابات در فرانسه میگوییم، شاید یک پارلمان بسیار پراکنده را در کشوری که حکومتداری در آن بسیار دشوار است به وجود آورد.
لوپن که اجندای عام‌گراییش توجه بسیاری از مردم را جلب کرده است، بعد از پدرش رهبری حزب جبهه ملی را بر دوش گرفت و آن را سازماندهی دوباره کرد. اما لوغماندیول تحلیلگر در شورای اتلانتیک میگوید فرانسوی ها در مورد پیامدهای احتمالی خروج از اتحادیه اروپایی و آینده زون یورو نگرانند. سیسیل الدوی تحلیلگر دیگر مقیم پاریس از دانشگاه استنفورد با مندول هم عقیده است.
In France right now with Macron facing Marine Le Pen, the difference in percentage points between the two is up to 20%.
در حال حاضر در فرانسه که مکرون و لوپن با هم مقابل شدند، تفاوت فیصدی بین این دو 20% است. به همین علت اگر مکرون دو هفته بعد برنده نشود، بسیار تعجب آور خواهد بود. پس امکان یک برکسیت دیگر وجود ندارد.
الدوی میگوید لوپن با دور ساختن خود از مفکوره های ضد نژادی و ضد مهاجران پدرش و توجه به وضعیت اقتصادی فرانسه و دیگر موضوعاتی که برای فرانسوی ها اهمیت دارد، حزب خود را نزد مردم تا حد محبوب ساخته است.
While Jean-Marie Le Pen looked like a single theme candidate all about immigration and
در حالی که ژان ماری لوپن پدر ماری به عنوان یک کاندید با یک مفکوره یعنی ضد مهاجرین و نژادپرست شناخته میشد، مارین لوپن با توجه به اینکه می تواند به مسائل دیگر به شکل معتبرتر توجه کند، این دیدگاه را برای خود وسیع‌تر ساخته است.
تحلیلگران میگویند لوپن شاید در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برنده نشود، اما نفوذ را که بر جا خواهد گذاشت نمیتوان نادیده گرفت. این در حالی است که فرانسوا هولاند رئیس جمهور کنونی فرانسه از مردم کشورش خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به جای نامزد جنای راست افراطی یعنی لوپن از نامزد مستقل میانه رو یعنی مکرون حمایت کنند. فرانسوا هولاند که ماهای پایانی دوره ریاست جمهوریش را سپری می کند، در پیام تلویزیونی حمایت خود را از آقای مکرون اعلام کرده گفت حضور جنای راست افراطی در دور دوم انتخابات تهدید برای کشور محسوب می شود. آنچه در معرض خطر است به گفته آقای هولاند ترکیب وحدت عضویت در اتحادیه اروپا و جایگاه جهانی فرانسه است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سازمان ملل متحد 2.1 میلیون دلار برای کمک به نجات میلیون ها تن درخواست کرده که در آستانه قطعی در کشور جنگ زده یمن به سر می برند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو جایی که یک کنفرانس برای کمک گسترده به بحران یمن جریان دارد گزارش دارد که تفصیلش را رویا زمانی تقدیم می کند.
سازمان ملل متحد یمن را یکی از بدترین کشورها با بحران بشری و یکی از کشورهای فراموش شده در جهان خوانده است. از زمانی که این اداره بین المللی 2.1 میلیارد دلار را برای کمک به یمنی ها در اوایل سال جاری درخواست کرد، از آن وقت تا حال صرف 15% این پول به دست آمده است. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد میگوید که این مقدار پولی که به دست آمده است در مقابله با این فاجعه در یمن بسیار اندک است. این مقام ملل متحد علاوه کرد که این کشور جنگ زده در معرض قحطی قرار دارد، جایی که 17 میلیون انسان با گرسنگی روبرو بوده و 7 میلیون از قبل در حالت قحطی به سر میبرند.
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes.
و مانند همیشه کودکان بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند. به طور اوسط در هر دقیقه یک کودک زیر سن 5 سال از امراض قابل وقایه در یمن جان خود را از دست می دهد. به این معنی که 50 کودک صرف در جریان این کنفرانس امروز از بین می رود. این علاقت ها قابل پیشگیری است. شماری از کودکانی که زنده می مانند با مشکلات چون رشد اندک و صحت ضعیف در تمام عمرشان مواجه خواهند بود.
در همین حال 2/3 حصه جمعیت یمن که تقریبا 19 میلیون را تشکیل می دهد به کمک های اضطراری نیاز دارند. آقای گوترش همچنان هشدار می دهد که اگر اقدامات برای نجات جان این افراد آسیب دیده صورت نگیرد، جهان شاهد قحطی و فلج شدن یک نسل خواهد بود. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که جنگ در یمن باعث شده است تا تقریباً 10,000 تن کشته شود و بیشتر از 3 میلیون تن مجبور به ترک خانه‌هایشان گردند. این اداره بین المللی همچنان می‌گوید که بیش از 2 سال جنگ در یمن اقتصاد این کشور را صدمه شدید زده، تأسیسات صحی و خدمات ابتدایی را از بین برده است که نمر میلیون‌ها یمنی را با بیماری‌های گوناگون و سایر تهدیدات مواجه ساخته است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ولی هم آخرین گزارش از کار حکومت جدید تحت رهبری دونالد ترامپ در ایالات متحده نزدیک به 100 روز میگذره. ولی هم گزارش داریم از کارکردهای رئیس جمهور ایالات متحده در این مدت که عزیز الرحمن پیشکش میکنه.
برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده حیرت انگیزترین پیروزی سیاسی قرن 21 محسوب می شود. پیروزی که بخشی از جهان را تکان داد و بخشی را هم خرسند ساخت. یکی از باورهای غیر قابل بحث این بود که پیروزی آقای ترامپ تأثیرات عمیق بر سراسر جهان خواهد داشت. رسیدگی به گروه های دهشت افغان در شرق میانه و رسیدگی به بحران در سوریه یک بخش عمده شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ را تشکیل می‌داد. اما در حالی که نزدیک به 100 روز از کار رئیس جمهور ترامپ می‌گذرد، خبررسانی اسوسییتد پرس در مورد رضایت و عدم رضایت مردم در دمشق پایتخت سوریه از کارکردهای آقای ترامپ پرسش‌هایی را مطرح کرده است که پاسخ آن چنین می‌باشد:
ترامپ امروز پس از 100 روز و پس از 4 سال عین پالیسی خود را دنبال خواهد کرد. پالیسی آمریکا هیچگاه تغییر نخواهد کرد. این پالیسی بر اساس حمله بر مردم، نقص حاکمیتشان و نادیده گرفتن قوانین بین المللی استوار است.
ترامپ مشکلات در جهان عرب را افزایش داد و اولین ثبوت آن حمله بر سوریه است. این کار مشکلات و سردرگمی را افزایش بخشید. او هیچ کار در برابر دهشت افغانی نکرده است، بلکه آن را افزایش داده است.
باشندگان تهران نیز از کارکردهای رئیس جمهور ترامپ چندان خرسند به نظر نمی رسند. شماری از باشندگان تهران می گویند که سر و صدای رئیس جمهور ترامپ خطرناکتر از اقدام عملی اوست.
بیشترین چیزی که منو
متعجب کرد یکی ممنوعیت ایرانیا بود که حتی بعضی از ایرانیایی که مقیم کشور آمریکا بودن و از آمریکا اومده بودن بیرون هم نمیذاشت دیگه داخل کشورشون بشه. یکم بمباران سوریه.
من برام اون شوک آور بود که یک دفعه در حال رفتن جلو با روسیه بود یه دفعه زد زیر میز و همه چیز رو به هم ریخت. یعنی اصلا انتظار نداشتم دیگه اینقدر آدم بیخواد.